رادیوی ورزش. عصرتون خوش، ازتون دعوت میکنم در کنار ما بمانید با برنامه از فوتبال چه خبر.
از فوتبال چه خبر؟
به نام خداوند بخشنده مهربان، شنوندگان محترم سلام، وقتتون بخیر. پرواز تیم نکونام به عراق لغو شد. نصیرزاده باز هم مدیر عامل تراکتور شد. و زمان بازی مسابقه معوقه آلومینیوم و گوهر اعلام شد. شما از فوتبال چه خبر رو میشنوید، صدای رادیو هاتون رو بلند کنید. موضوعات متعددی رو در برنامه امروز مطرح می‌کنیم. در مورد استقلال و پرسپولیس مفصل صحبت خواهیم کرد در بخش سرخابی‌ها، اما امروز صبح جلسه پرسش از وزیر ورزش و جوانان برگزار شد. این از این جهت اهمیت داره و در برنامه از فوتبال چه خبر قابل مطرح کردنه که عمده ایراداتی که مجلس شورای اسلامی و نمایندگان محترم مجلس از وزیر ورزش و جوانان گرفتن و قانع هم نشدن با پاسخ‌های ایشون و کارت زرد در نهایت بهشون دادن مربوط به فوتبال است. هم بحث تیم ملی، هم بحث باشگاه پرسپولیس و لوکادیا و مواردی از این است. اما تا چه اندازه فوتبال میتونه قابلیت بررسی جهت عملکرد یک وزیر رو داشته باشه؟ در کنار بحث فوتبال فکر می‌کنم نظارت، حمایت و توسعه ورزش در بخش همگانی، تقویت اون در بخش قهرمانی، برگزاری مجامع متعدد فدراسیون‌های ورزشی و نظارت بر مطرح شدن و برگزار شدن اون، همه و همه جزء وظایفی هست که برای وزارت ورزش و جوانان در نظر گرفته شده، اما گویا این وسط فقط فوتباله که تعیین کننده است. این رو از این جهت عرض کردم که خیلی وقتها ایراداتی گرفته میشه که چرا انقدر رسانه ها به فوتبال میپردازن. این کاملا نشأت گرفته از نگاه مسئولین هم هست، گویا تمام ورزش ما در فوتبال خلاصه شده و این یک خطره. اما موضوع برنامه امروز، سایت 442 یا 442 یه لیستی رو منتشر کرده از 10 بازیکن برتر تاریخ. شاید براتون جالب باشه که این لیست رو خدمتون عرض بکنم و بازیکنان رو معرفی. لیونل مسی در صدر برترین بازیکنان فوتبال تاریخ قرار گرفته. بعد از او دیگو آرماندو مارادونا هست. در رتبه سوم کریستیانو رونالدو قرار داره. رتبه چهارم به پله تعلق داره. رتبه پنجم برای زینالدین زیدان، رتبه ششم برای یوهان کرویف فقید هست و رتبه هفتم برای جورج بست، رتبه هشتم برای فرانس بکنباهر، رتبه نهم برای فرانس پوشکاش و رتبه دهم برای رونالدوی برزیلی است. این ده بازیکن به انتخاب سایت 442 یا 442 برترین های تاریخ هستند. اما نظر شما شنوندگان محترم برنامه از فوتبال چه خبر چیه؟ به این بهانه میخوایم این نظرسنجی رو در برنامه‌مون هم بذاریم. با دو شماره تلفن 220-213-8788 تماس بگیرید و یا به 30306 پیامک بزنید. انتخاب شما در مورد برترین بازیکن تاریخ کدام یک از این ده گزینه است؟ تقریبا تا نیمه برنامه این موضوع رو به شکل کلی مطرح میکنیم، تلفن‌ها و پیامک‌ها، و در نهایت دو گزینه‌ای که بیشترین انتخاب رو در طول این تقریبا 25 دقیقه داشته باشن در 30 دقیقه پایانی اون رو به یک نظرسنجی دو گزینه‌ای عددی میذاریم، یک یا دو، و بعد در پایان نتیجه رو خدمتتون اعلام خواهم کرد. با ما همراه باشید در از فوتبال چه خبر؟ رونالدوی برزیلی، لیونل مسی، رونالدوی پرتغالی و پله تا اینجا بیشترین آرا رو به خودشون اختصاص دادن در همین چند ثانیه‌ای که پشت سر گذاشتیم و پیامکایی که به دستمون رسیده. فعلا گزینه‌ای مد نظرمون نیست، یعنی عدد لزومی نداره بفرستید. اسامی رو که بفرستید مشخص است تا برسیم به نیمه برنامه و دو عنوانی که بیشترین رأی رو به خودشون اختصاص دادن به نظرسنجی نهایی بگذاریم. اما بخش اول برنامه سرخابی ها. میلاد اعظمی عزیز سلام بر تو، وقت بخیر.
من سلام عرض می‌کنم خدمت شما حافظ عزیز و شنوندگان خوب برنامه. خیلی خوشحالم که میتونم در خدمتتون.
خیلی متشکرم میلاد. بذار قبل از این که بریم سر وقت پرسپولیس و اخبارش، نظرسنجی برنامه رو ازت بپرسم. به اون یک روزنامه‌نگار با سابقه و کسی که در حوزه فوتبال سال‌هاست فعالیت می‌کنه، سایت 442 لیستی رو منتشر کرد از 10 بازیکن برتر تاریخ. مسی اولیه، مارادونا، رونالدو، پله و زیدان چهارتای بعدی هن. انتخاب تو کدومه به عنوان برترین بازیکن تاریخ؟
الان مسی قطعا.
نه دیگه داری تاریخ الان و فردا نداره دیگه، تاریخ.
نه منظوری که بعد از جام جهانی به نظران حقا مسی حافظ، چون حالا حتما این مقایسه رو حتما خوندن مردم. مثلا پله خب به هر حال یه حالت افسانه طور بوده، اما هیچ وقت تورفا بازی نکرده. رونالدوی برزیلی چه قهرمان لیگ قهرمانان نشده و زیدان به نظر من خیلی بازیکن کاملی بوده، ولی واقعا به نظرم مسی با توجه به اینکه هم با یعنی تمام عناوینی که به دست آورده، شاید تنها ایرادی که میشد ازش بگیره این که با آرژانتین عنوان تیمی به دست نیاورده بود، که اونم تو این دو سال هم کوپا قهرمان شد هم
جام جهانی،
حتی کوپا رو مارادونا هم قهرمان نشد با آرژانتین. پس به نظر من حق مسیه بدون هیچ تعصبی.
ممنونم، متشکرم از توضیحاتت. اما بریم سراغ پرسپولیس. امروز بحث در مورد پرداخت طلب رادو از محل درآمدهای پرسپولیس در فیفا مطرح شد، لیست نقل و انتقالاتی یحیی مطرح شد و نکته قابل توجه صحبت یکی از نمایندگان مجلس در مورد لوکادیا بود که حالا میشه در موردش حرف زد.
ببینید لیست عمل آب زبط لیست بگم، هیچ لیستی یحیی باشگاه نداده. من به ظرف قاطع و با اطمینان کامل بهتون میگم هیچ لیستی یحیی گلوعلی تا الان باشگاه نداده. ممکنه تو ذهنش یه سری بازیکن برای ورود و خروج باشن، اما اینی که مکتوب باشه به باشگاه اعلام شده باشه نه. خب بعد از بازی نساجی هم اتفاقی نمیافت. حالا ممکنه همون فردای بازی نساجی یا همچین لیست رو یحیی به باشگاه بده. اینی که الان بیشتر گمانه زنی رسانه‌ایه و بعد از اونم بیشتر حالا یه ذره بازارگرمیه. مثلا این سری اسامی عجیب و غریب هیچ وقت شهریار رو معلوم مثلا سقان نمیاد الان شهریار مقانون رو بده پرسپولیس، که اینا بیشتر بازی رسانه‌ای تا واقعیت، چیزی که تو لیستش بوده ایسال کسی رو ده و یک مهاجم دیگه. حالا اگر باشگاه
پرسپولیس دنبال دفاع چپه چی؟
آخه مثلا دفاع چپ الان من دوست ندارم اسم ببرم علیکی تبلیغ کسی رو بکنم، ولی مثلا الان میگن امید نورافکن.
خب
اصلا نشدنی واقعا.
سپاهان یعنی نمیده قاعدتا. خب
سپاهان اگه میخواست بده اول فصل میداد. من دیروز یه خبر خیلی حالا بامزه خوندم که مثلا پرسپولیس سیامک نعمتی رو گفته من میدم به گلگهر، بعد رضا شکاری تیکتری و گلگهر بده. اصلا نمیشه این ماجراها. یعنی مثلا الان اینی که اگر حافظ بین این 3-4 تا تیم بالای جدول بازیکنی بین 3-4 تا تیم بالای جدولا اگر بازیکنی رد و بدل تو نیم فصل بشه، یه اتفاق عجیب و غریبه. هیچ مثلا شما رو به عنوان سپاهان نمیای رقیب تو قدرتمنده، رقیب مستقیم تو قدرتمند. و این همیشه داستانه. حالا اینکه دفاع چپ بخواد با وجود دو تا سه تا دفاع چپ، اینو من نمیدونم الان یحیی واقعا چی میخواد، چون لیست اگر لیست باشه حالا آدم متوجه میشه، ولی این یه ایسار واقعا میخواسته یه مهاجم، یکی دو تا مهاجم میخواد. حالا اون میتونه مهاجم میتونه علی پور باشه، میتونه اگر منابع مالی تامین شد مهاجم خارجی باشه که فقط برای نیم فصل قرار داد ببنده یا یک و نیم فصل با یه قیمت معقول قرار داد ببنده. ولی یه سری بیشتر حالا خودتان داریم میگید که شایعه و حرف و حدیثه.
من قبول دارم و به نظرم تحلیلم تحلیل درستیه در مورد نامهایی که مطرح میشه. یعنی حتی اگر 0.1% تو لیست یحیی هم بیاد، اون وقت میشه خواسته نامعقولیه.
اصلا نشدنیه واقعا. من الان امید نورافکن رو مثال زدم دیگه. خب اگه نورافکن سپاهان می‌خواست بده اول فصل که پرسپولیس حاضر بود یک چیزو بازیکنم بده، یه پول خوبی هم بده نورافکن رو بگیره، نورافکن هم که خودش راضی بود بیاد پرسپولیس، اما نشد. حالا اینکه مثلا تو نیم فصل کوران مسابقات تو این جدول جذابی که لیگ داره تو این 4 تا تیم بالای جدول بخوان اینجوری به هم دیگه بازیکن به همین راحتی بدن، به نظر من نشدنیه. میگه اگه بشه دیگه اتفاق خاصه.
بله، اما مسئله بعدی طلب‌های پرسپولیس از فیفا میتونن از اون محل هزینه کنن.
ببین یه بحثی بوده که یعنی صحبتی بوده که من چیزی که شنیدم همون زمانی هم که با رادوشویچ اینا تو سوئیس که وقتی جلسه داشتن، من شنیدم که حتی مثلا صحبت این بوده که یعنی که بشه از منابع پرسپولیس توی فیفا این پول رو پرداخت کرد. اینی که بشه یا نشه به فیفا ربط داره. این پول حالا پرسپولیس توی مدت تونسته چند تا طلب خودش از این منابع یه مقداریشو پرداخت بکنه، ولی این که فیفا الان باز دوباره راه بیاد یا نیاد، این یه بحث دیگه است. اگر راه بیاد خب مثل گذشته، حالا چون طلب رادو باید تو 4 تا چک پرداخت بشه، یعنی 4 تا موعد باید پرداخت بشه، اون اگر فیفا راه بیاد خب خیلی برای پرسپولیس خوبه که بتونه حالا پولی از جیبش یعنی نره به صورت نقدی. اگرم نه که دیگه آقای درویش باید بوده دنبال پول جور جفت جور کردن، چون اولیش هم قسم مهمی. اگر اینو نخوام بدن یا بدقولی بکنن، اون وقت رادو میتونه برای بقیه‌اش هم اذیت بکنه پرسپولیس.
آره دقیقاً، پرداخت قسط اول خیلی مهمه که بتونن یکمی با هم دیگه در شرایط دوستانه پیش برن و حالا اگر قسطای بعدی به تاخیر افتاد بتونن در
مورد صحبت کنن. اولی مهمه، باید برن سر وقت
برن. نکته دیگری در مورد باشگاه هست؟
نه فعلا که خبری نیست. یعنی فعلا همه تمرکز رو بازی آخر با نساجی که آیا پرسپولیس بتونه بازی رو برنده بشه، یعنی به عنوان قهرمان نیم فصل معرفی میشه. بعد از اون الان به هر حال یه پولی با آقای درویش شده اسپانسر اصلی باشگاه پرسپولیس قراره بگیره، مبلغی رو بگیره که بین بازیکن‌ها تقسیم کنه، دریافتی رو برسونن به 40% که دیگه اون ماجرای فسخ یک طرفه انجام نشه از طرف کسی. و تمام دغدغه آقای درویش و هیئت مدیره پرسپولیس الان این مسئله است، بتونن اینو حل و فصلش بکنن، داستان آقای رویانی رو بتونن حل و فصلش بکنن، داستان وکیل بیرانوند رو بتونن حل و فصلش بکنن. یه چیزی من میگم، دیروز من یه مسئله رو تو همین بخش خبری گفتم در بازی کردن عیسی آل کسی جور نساجی، واکنش‌های متفاوتی دیدم بعدش توی رسانه‌ها. خیلی ها نقض کرده بودن، خیلی ها نمیدونم گفته بودن نه عیسی نمیتونه بازی کنه. دیشب خود آقای درویش هم اعلام کرد عیسی مشکل برای بازی کردن جلوی نساجی نداره. یعنی اگر
بدهی 500 میلیونیش به ایجنت سابقش چی؟
ببین اینو بعد خودشون با هم دیگه الان اگه مشکل داشت اصلا قراردادش ثبت نمیشد، یعنی اصلا نوشتن قراردادم باش چیز اون دیگه تجربه میگه. این ماجراهای داخلی و اینی که حالا یه مقدار به مسائل داخلی مربوطه خیلی تاثیرگذار نیست تو این مسائل. حالا اونم خودش با باشگاه پرسپولیس حالا حتما یه مقداری رو به صورت پیش‌پرداخت گرفته از باشگاه دیگه، اونو مثلا باید حل و فصلش بکنه. من یه سوالی هم دیگه دیروز پرسیدم در مبلغ قرارداد عیسی حافظ و اینی که به من گفتن که از داخل باشگاه پرسپولیس که مبلغ قرارداد عیسی آل کسی با تمام آپشن هاش و تمام حالا اون آفرهایی که من فارسیش الان یادم قرارداد پیشنهاده که وجود داره به 5 میلیارد تومان، نزدیک 5 میلیارد تومانه
تمامش
با تمام این ماجراها.
بهترین عمل کرد رو هم اگر عیسی داشته باشه 5 میلیارد تومان
برای
نیم فصل میگیره،
برای نیم فصل. بله، حالا اینکه فصل بعد چه اتفاقی بیفته، آیا توافق بکنن با هم یا نه، اون دیگه بحثه.
با توجه به بازار فوتبالمون میگم، الان بعضیا میگن آقا کی گفته 5 میلیارد کمه، با توجه به بازار فوتبال به نظرم خوب بسته پرسپولیس.
قرارداد معقول. یه چیزم نکته اول شما گفتی در مورد ماجرا لوکادیا و
آره تو مجلس
من ندیده بودم چی بود ماجراش.
ببین امروز یکی از نمایندگان مجلس جناب یوسفی صحبت کردن در مورد یورگن لوکادیا، گفتن که آقای لوکادیا اومده پولش هم اینجا کامل 540 هزار دلار رو گرفته.
آره.
بعد گفته که مردم ایران 100 سال عقبن. من یه توضیح فقط بدم، لوکادیش وقتی مردم ایران 100 سال عقبن، یعنی به هیچ عنوان آره آقا این
مردم نگفت،
دقیقاً به هیچ عنوان اشاره به مردم نکرد لوکادیا. و فکر میکنم مسائل کلانتری ورزشمون داره که مجلس هم به عنوان مطالبه میتونه بیانش بکنه تا اینکه اینقدر مثلا ما ساعتو پایین بیاریم و در مورد یه بازیکن
که کاری بکنن. میگه علاقه من به ورود به فوتبال، مثلا فوتبال هستن که قطعا باید ورود بکنن به خاطر فوتبال مسئله ملیه، این بحث واگذاری سالن پرسپولیس رو یه کمکی بکنن. الان واقعا خطر حذف از آسیا رو داره پرسپولیس استقلال. اینو بیان والا با وزارت ورزش با دو جای دیگه که زیرآب هستن بیان کاری بکنن، اینو کمکی بکنن که پرسپولیس استقلال از این حالت مالکیتشون از این حالت در بیاد. این میشه بزرگترین کمک به این دو تا باشگاه بزرگ و 1-3 میلیون هوادارش.
ممنونم از تو میلاد اعظمی عزیز.
ممنون از تماس. خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
همیشه سر تحمیل حضور داشته، ولی ایشون اصلا
مرندی خارجی خانوم بیارم
بیشتر اون دیگه بر میگرده به کم انسان،
ولی برها جنجال آفرین صورتان هم مخالف.
از فوتبال چه خبر؟ فوتبال چه خبر؟
به بهانه لیستی که سایت 442 منتشر کرده و 10 بازیکن برتر تاریخ رو از نگاه خودش معرفی کرده، ما این مسئله رو در بهانه در برنامه از فوتبال چه خبر به رأی گذاشتیم تا نظر شما مردم عزیز رو هم بدونیم. تا این لحظه در پیامک ها مسی و کریستیانو رونالدو بیشترین آرا رو به خودشون اختصاص دادن و اگر همینطور پیش بره احتمالاً 30 دقیقه پایانی بین این دو بازیکن یک رأی‌گیری خیلی شسته رفته عددی بذاریم، گزینه یک یا گزینه دو، و عدد گزینه مورد نظرتون رو بفرستید. اگر همینطوری بمونه 10 دقیقه دیگه تقریبا تکلیف مشخص میشه، تلفن هم داریم که حالا پخش میکنیم. اما باشگاه استقلال و شاهرخ عبدالرزاق، سلام، وقت بخیر.
حافظ عزیز سلام خدمت شما و شنوندگان خوب برنامه‌تون. داشتم همزمان که آخرین اخبار رو چک میکردم، صحبت های خوب و در واقع اون گفتگوی شما با میلاد رو هم میشنیدم.
خواهش میکنم.
و کلی استفاده کردیم. اول اینکه راجب مسابقه برنامه‌تون
انتخاب چیه میخواستم بپرسم.
بحث انتقاد نیست، بحث اینه که یه موضوعی باید لحاظ بکنیم، اینکه اگر ما حالا بگیم سه نسل فوتبال کشور خودمون جام جهانی رفته هامون از زمانی که آقای پروین و آقای حسن روشن بودن، بعد میرسیم به حالا علی دایی و الان هم که حالا بخواییم بگیم مهدی طارمی جهان بخش، خب قاعدتا اگر این رو هم بخواییم به چالش و بحث آماری و نظر سنجی بذاریم، خب خیلی الان میگم مهدی طارمی و حالا یا جهان بخش کریم انصاری، امروزی ها بیشتر تو ذهن
دقیقاً اینکه ستاره که دارن بازی میکنن،
در حالی که خب
مسئله که اتمن ناپذیره،
شاید رو دست مارادونا هیچ وقت تاریخ فوتبال نیاد.
یعنی انتخابات مارادوناه؟
خب من تا جایی که خودم هم حالا ذهنم یاری میکنه، از اوایل از دوران بچگی تو فودیت خودم که فوتبال شناختم، خب پیگیر بازی آرژانتین مارادونا بودیم تا خب الان که دیگه مسی و رونالدو دارن حرف اول میزنن و داره میرسه تقریبا به امباپه و نسل جدیدتر، اما قدیمی ها رو نباید فراموش کنیم دیگه حافظ، که ما زیدان ها رو داشتیم. حتی به نظر من جای اریک کانتونا تو اون لیست ده نفره خالی بود. از نظر من
اریک کانتونا
یکی از کامل ترین بازیکنای شاید بگم افسانه ترین بازیکن تاریخ شاید منچستر، که هیچ وقت یادمون نمیره وقتی خداحافظی کرد سهام این باشگاه از چقدر منفی شد و چه نزولی کرد تو همون روز. ولی خب خیلی هیچ موقع ثبات نداشت، چه رفتاری، چه از لحاظ اینکه بخواد تو منچستر بمونه، حالا تیم ملی کشورش هم همینجور، اما بازیکن کاملی بود، واقعا بازیکن کاملی بود. ما زیدان رو هم نباید فراموش کنیم، رونالدوی اورجینال هم نباید فراموش کنیم.
آره اون تو لیست دهم انتخاب شد،
اما زمانی که من نبودم خدمت شما عرض کنم که همین آقای
پله، پوشکاش، اینا همه
بله پله پوشکاش و بکنبایر و خیلی های دیگه بودن،
حتی کرویف هم قطعا تو نبودی،
همین اشان یوان کرویف رو دقیقا بهش فکر میکردم که چه بازیکنایی تو تاریخ فوتبال بودن که زمان ما نبودن و اون کسی که میخوان رأی بدن و این موارد رو هم در نظر بگیرن. همه چیه فوتبال مسی و رونالدو نیست، هرچند که امروز تاریخ امروز فوتبال مدیون این دوتا فوتبالیست بزرگ هست، چون تقریبا یک تا دو دهه رو اتفاقات فوتبال رو از اسپانیا و حالا انگلیس و کلن حتی باشگاهی که رسید به آرژانتین و پرتغال رو اینا رقم زدن و امروز هم که شاهد هستیم که حضور رونالدو در لیگ برتر عربستان هر روز نقل محافله و تیتره که همه رسانه‌های دنیا.
دقیقا متشکرم. اما بریم سر وقت استقلال. از باشگاه استقلال چه خبر؟
باشگاه استقلال هم خب طبق آخرین اخبار و اطلاعاتی که امروز در واقع کسب کردیم، آقای فتح‌الله‌زاده ترکیه بودن. اگر یادتون باشه یه خبر خصوصی رو چند وقت پیش تو همین برنامه فوتبال چه خبر اعلام کردیم که قرار در واقع مبلغ رضایت انتقال دوم آقای الله‌یار صیادمنش که الان به انگلیس در واقع منتقل شدن از باشگاه ترکیه‌ای تو سه قسط پرداخت بشه چیزی حدود کمتر از 600 هزار دلار، که در واقع این قسط اولش که یک سوم تقریبا اون پول بودن رو آقای فتح‌الله‌زاده یا نقدا دریافت کردن تا حدودی پول بازیکنهای خارجی رو از جمله یانگا و سیلوا رو پرداخت کردن. آمانوف هم مثل این که در دستور پرداخت هست، همچنین کادر فنی خارجی استقلال، که حالا یه مقدار یه سری اخبار و حرف و حدیثایی که دیروز رو اشاره کردیم بهش، اینه میخوام بگم نمیخوام بگم شکر آب بین آقای فتح‌الله‌زاده و صاحب میدو دوست نداریم اینجوری فکر کنیم، چون استقلال شرایط خوبی داره حافظ، با 27 امتیاز اولا دو امتیاز در صدر جدول عقب هست، دو این که میانگین امتیاز قهرمانی دو امتیاز برای هر بازی، استقلال فقط یک امتیاز عقب هست و بازی تراکتور در صورت برتری استقلال میتونه استقلال به این عدد برسونه و من به نظرم یکی از سخت‌ترین و یکی از در واقع اون حساس‌ترین بازی نیم فصل اول استقلال میتونه همین بازی باشه. یه نکته آماری جالبم بگم، هر موقع ساپینتو دیروز اشاره کردیم یک تقریبا چیزی یک مقدار کمتر از یک سوم بازی استقلال تو فصل جاری ساپینتو رو نیمکت ننشسته و محروم بوده، اما بازی هم که محروم بوده استقلال هیچ موقع بازیاشو نباخته و نتایج مناسبی کسب کرده. حالا میتونیم به بازی استاپولاد اشاره کنیم که حتی کامبک هم تو اون بازی زد، میتونست حتی اون بازی رو هم ببره، اتفاق نیفتاد. اما این بازی خب سخته، هم تو تبریز برگزار میشه، هم آقای خمز اومده تیمش رو یواش یواش داره میشناسه.
یه صحبتی امروز باشه که تراکتور در مورد قرارداد کاوه رضایی کرد چارخ.
بله.
در حال حاضر که قاعدتا با توجه به وضعیت پنجره استقلال، حتی اگر شرایط قراردادش قابل فسخ یک طرفه باشه، نمیتونه به استقلال بیاد، درسته؟
ببین من یه خبری رو حالا واسه هوادار استقلال کلا و کلا هواداری فوتبال که پای برنامه هستم بخوام اعلام بکنم، این که یه سری اتفاقاتی داره میفته. تأمین منابع مالی شده و راهبرد این در واقع انتقال این پول هم داره صورت میگیره. مثلا اتفاقات خوب این شکلی داره میفته، چون از اشتباه نکنم شنبه پنجره نقل و انتقالاتی فوتبال ایران به مدت 3 هفته باز میشه. اگر این اتفاق بیفته، خب الان دیگه توپ تو زمین مدیریت استقلال هست که بر اساس خبری که میخوام اعلام بکنم، چون شنیدم ساپینتو مقدار بودجه‌ای که میخواد برای بحث نقل و انتقالات استقلال صرف بشه رو در جلسه‌ای که با مدیران باشگاه خواهد داشت، اول این بودجه رو اعتبار سنجی بکنه و بدون اصلا چقدر هست این بودجه، و بعد بر اساس اون برنامه ریزی ها برای حالا در واقع اون لیست ورود و خروج خودش رو تنظیم بکنه. راجب کاوه رضایی هم من تقریبا حلوش یک ماه پیش بود، شاید یه مقدار بیشتر، به آقای ایوب بهتاش در واقع سرپرست باشگاهی که صحبت می‌کردم، ایشون صراحتا اشاره‌ای به این موضوع نکردن که کاوه جدا میشه یا قراردادش چجوریه، اما تکذیب هم نکرد که کاوه نمیتواند جدا بشود. امروز هم که آقای هوشنگ نصیرزاده به عنوان مدیر عامل جدید باشگاه تراکتور که از همینجا هم در واقع استفاده کنم تبریک عرض می‌کنم خدمتشون، این رفت و برگشتای فراوان به باشگاه تراکتور رو خدمت شما عرض کنم که امروز در مصاحبه‌ای که داشتن ایشون هم تکذیب نکرده بودند و گویا شنیده میشه که در قرارداد کاوه رضایی بند فسخی وجود داره برای نیم فسخ که هر باشگاهی که بخواد، نه فقط استقلال. این نکتهش اینجاست که قبلا میگفتم فقط استقلال میتونه جدا بشه و به این باشگاه برای پیوستن به استقلال میتونه جدا بشه، اما شنیده میشه که مثل این که حالا حتی پیشنهاد خارجی یا تیمایی هم که اینجا شاید مهاجم نیاز داشته باشن، یه وقت رقم سنگین‌تری رو نسبت به استقلال به کاوه پیشنهاد بدن، میتونن از وجود این بازیکن بهره لازم رو ببرن. کاوه بیشتر مصدوم بود، حالا یه بازی یه گل خیلی خوشگل رو اواسط فصل نیم فصل اول زد، میتونه شاید این بازی پنجشنبه هم یه بازی باشه که کاوه هم احیا بکنه.
بله.
من به نظرم استقلال کار سختی رو داره. نکته جالب این که پنجشنبه هفته بعد این بازی تکرار میشه تو تهران در قالب دیدارهای جام حذفی.
متشکرم ازت شارخ عزیز، با تو خدافظی میکنه.
خیلی متشکرم از شما که این فرصت رو مثل هر روز دادید.
خدا نگهدار. خدا نگهدار.
ناگفته های ناگفته ناگفته های مستطیل سبز.
سال 2018 تیم ملی آلمان با امید فراوان و برای دفاع از عنوان قهرمانی خودش به جام جهانی اومد، اما این تیم با 2-1 1-0 از مکزیک و 2-0 از کره جنوبی و کسب تنها 3 امتیاز از جام کنار رفت. قبل از آلمان، ایتالیای 1950، برزیل 1966، ایتالیای 2010 و اسپانیای 2014 همشون مدافعای قهرمانی بودند که تو دور اول جام حذف شدند، اما یه مدافع عنوان قهرمانی حتی موفق به زدن گل تو جام جهانی هم نشد. خروس‌های 2002 شاید قدرتمندترین تیمی بودند که برای دفاع از عنوان قهرمانی خودشون به جام جهانی می اومدند. فرانسه با رهبری روژ لومه اولین تیمی بود که بلافاصله بعد از قهرمانی جام جهانی تو یورو هم قهرمان میشد. اما در فاصله چند هفته مونده به جام جهانی همه چیز دستخوش تغییر شد. باخت خونگی 2-1 مقابل بلژیک تو دیداری دوستانه چندان جدی گرفته نشد، اما وقتی چند روز قبل از شروع جام فرانسه به دشواری 3-2 کره جنوبی رو شکست داد، نگرانی ها افزایش پیدا کرد. این همون کره ای بود که یه سال قبل 5-6 از فرانسه باخته بود. بدتر اون که زین الدین زیدان مغز متفکر فرانسه تو این مسابقه مصدوم شد و بازی ابتدایی جام رو از دست داد. تو جام جهانی و در همون بازی با سنگال تو دیدار افتتاحیه همه چیز به شکل غیرعادی پیش رفت. یه ضربه خروس‌ها به تیر دروازه خورد اما گل نشد. تو دقیقه 30 هم